اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. امروز 9 آگوست سال 2019 میلادی است و مشروع خبرهای این ساعت را به توجه شما میرسانم. رویا زمانی هستم. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک پیامی که به نظر می رسد در واکنش به حمله روز چهارشنبه و پیام روز گذشته رهبر طالبان باشد، گفته است که شهروندان افغانستان نیازی به شنیدن پیام طالبان ندارند. صدیق صدیقی در نوار ویدیویی که از طریق صفحه فیسبوکش نشر کرده گفته است که پیام طالبان هنوز هم پیام وحشت و جنگ است. این در حال است که ملا عبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان روز پنجشنبه در پیام گفته است که مسئله افغانستان با توجه به تحولات و رویدادهای 18 سال گذشته راه حل نظامی ندارد، بلکه این مسئله باید از راه صلح‌آمیز حل شود. این اظهارات رهبر طالبان در حال است که حمله موتر بم گذاری شده این گروه در غرب کابل روز گذشته 14 کشته و 145 زخمی بر جا گذاشت. رهبر گروه طالبان از اظهارات مقامات آمریکایی در خصوص سال ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف آن شده است. نریندرا مودی صدر اعظم هند روز پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی از تصمیم حکومتش مبنی بر لغو امتیازات ویژه منطقه جموں کشمیر دفاع کرد. این مقام ارشد هندی گفت که دوره تازه برای بخش هندی کشمیر آغاز شده و موانع بازدارنده توسعه منطقه برداشته می شود. آقای مودی افزود که موقعیت ویژه کشمیر در ساختار اداری هند به سلاح در دست پاکستان تبدیل شده بود که از آن برای تحریک گروهی از مردم استفاده می کرد. اما حالا هند منطقه را از دهشت افغانی و دهشت افغانان پاک خواهد کرد. آقای مودی افزود که توسعه بسیاری را خواهد داد، همه شهروندان به حقوق کاملشان دسترسی پیدا خواهند کرد. صدر اعظم هند وعده داد که حق رای شهروندان کشمیری و شفافیت در منطقه افزایش یابد، جاده ها و خطوط آهن بهتر ساخته شود و کشمیری های جوان کنترل توسعه منطقه ایشان را به دست بگیرند. در این حال سازمان ملل متحد گفته است که محدودیت های اعمال شده از سوی هند در کشمیر تحت کنترل آن کشور نگران کننده است و افزوده است که چنین اقدامات وضعیت حقوق بشر در این منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد. در پی حملات مرگبار در تکساس و اوهای آمریکا، نامزدان حزب دموکرات برای انتخابات 2020 این کشور انتقاداتشان را علیه رئیس جمهور ترامپ مبنی بر گفته آنان لفاظی‌های تفرقه‌آمیز شدت بخشیدند. رئیس جمهور ترامپ یک از موضوعات مرکزی و داغ میان کاندیدان دموکرات انتخاباتی این کشور قرار دارد. از سوی هم رئیس جمهور ترامپ تلاش خود را در اولویت قرار دادن بیماری‌های روانی بیشتر ساخته است. او می‌گوید که بیماری‌های روانی عمده‌ترین دلیل کشتارهای جمعی توسط سلاح در این کشور است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده ناوقت روز گذشته اعلام کرد که با محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از طریق تماس تلفنی درباره مشکلات شرق میانه از جمله فعالیت‌های ایران گفتگو کرده است. او آقای آمریکایی چینی تبار که شوهرش به جرم جاسوسی در ایران زندانی است، از رئیس جمهور ترامپ خواسته است تا برای رهایی شوهرش تلاش کند. خانم فور روز پنجشنبه از کشورهای زیردخل خواست تا رهایی شوهر بیگناهش را حتمی سازند و همچنان او گفت که رئیس جمهور ترامپ باید به قضیه آقای وانگ که در ایران در زندان است ارجحیت دهد. آقای وانگ زمانی در ایران دستگیر شد که او برای تحقیق در بخش تاریخ ایران به آن کشور سفر کرده بود. محکمه ایران او را به جرم جاسوسی به 10 سال زندان محکوم کرده است. شبه نظامیانی حوثی در یمن میدان هوای شهر عبای عربستان سعودی را مورد حمله قرار دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، شبکه تلویزیونی المصری مربوط به حوثی ها اعلام کرد که شبه نظامیان حوثی با طیاره بی پیلوت میدان هوایی بین الملل عبا مورد حمله قرار داد. و در زیمبابوه پسر رئیس جمهور آن کشور همراه با بانوی اول و 24 شخص برجسته دیگر سیاسی در این کشور متهم به سوء استفاده از موقف‌هایشان شده که در این جمع اختلاس نیز شامل می شود. این بود مشروع خبرهای این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، مشروع اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. نهادهای مدنی در ولایت ننگرهار از مذاکرات صلح بین ایالات متحده آمریکا، طالبان و حکومت افغانستان حمایتشان را اعلام کردند. این نهادها از طرفین درگیر خواستار آتش‌بس فوری در ایام عید نیز شدند. شرح بیشتر از همکارم ضیاءالرحمن حسرت.
ده ها تن از سران جوامع مدنی در ولایت ننگرهار تا یک نشست خبری و گردهمایی به روز پنجشنبه از گفتگوهای صلح بین ایالات متحده ای آمریکا، طالبان مسلح و حکومت افغانستان ابراز حمایت کرده و خواستار انجام موافقانه آن شدند. اعضای جوامع مدنی از ایالات متحده ای آمریکا خواستار آتش‌بس دائمی با طالبان مسلح، آوردن صلح حتمی و دائمی در افغانستان و به نتیجه رسانیدن گفتگوهای دوحه شدند. نوراغاز واقعی که از اعضای جوامع مدنی در ولایت ننگرهار برای آشنای صدای آمریکا گفت که از طرفین درگیر خواستار پیش بردن صادقانه گفتگوهای صلح هستند. وی گفت که از گفتگوهای صلح افغانستان حمایت میکنند.
سر طالبان و سر حکومت و سر ایالات متحده آمریکا صدا میکنیم که کلگی مشکلات خود را از طریق مذاکرات حل کنه و با یک صلح دائمی باید کلگی امکانات خود برای پرتازند و د پالوی زما از طالبان و از حکومت اسلامی جمهوری افغانستان جدی خواهش میکنیم، جدی از وا میخواهیم که تا در روزای مبارک عید کلان که یک خوشی ماست و یک مسائل عقیدوی و مذهبی ماست، دی روزا باید یای وربند کنه که تا افغانا در سراسر کشور در فضای امن عید را تجلیل کنه.
اعضای جوامع مدنی در ننگرهار ایالات متحده را قادر به موافق انجام گفتگوهای صلح افغانستان میدانند. میگویند فشارهایی را باید بالای طرفهای مذاکره کننده وارد کند تا آتش‌بس به شکل دائمی برقرار گردد. صفی الله و محمود دو تن از این فعالان در مورد میگویند
میخوایم که صلح سراسری در افغانستان به وضع جهانیان، میخوایم که در صلح به صلح آوردن با افغانستان با دولت و با طالبان همکاری کنند، چون مردم ما زیاد در 40 سال شد که ما شهید و زخمی و مایوب و از هر قسم از فقر رنج میبریم. میخوایم که در افغانستان با افغانستان با روزای خوب به پیش داشته باشه. میخوایم از همسایه افغانستان خصوصاً از دولت‌های اسلامی که در عرصه صلح با افغانستان همکاری کنند.
برزی که افغانستان بسیار جنگ زده است، 40 سال میشه که جنگ روان است دیگر. مردم کل افغانستان می‌دونن می‌خواد که باید آتش‌بس اعلان شود و صلح افغانی بشه.
با وجود آن که تقاضاهای مردمی در مورد آتش‌بس دائم و ایام عید وجود دارد، ولی هنوز طالبان مسلح و دولت افغانستان در این راستا ابراز نظر نکردند. طالبان مسلح روز قبل با نشر اعلامیه‌ای از مردم خواستند تا از رفتنشان با مراکز رایدهی و دفاتر انتخاباتی خودداری کنند. همچنان توافقات گفتگوهای صلح بین ایالات متحده ای آمریکا و طالبان مسلح در دوحه قطر نیز روز گذشته بدون کدام توافق انجام شده است. ملا هیبت الله خونزاده رهبر گروه طالبان روز پنجشنبه در پیام گفته است که مساله افغانستان با توجه به تحولات و رویدادهای 18 سال گذشته راه حل نظامی ندارد، بلکه این مساله باید از راه صلح‌آمیز حل شود. از سوی دیگر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در یک پیامی که به نظر می‌رسد در واکنش به حمله دیروزی و پیام امروزی رهبر طالبان باشد، گفته است که مردم افغانستان نیازی به شنیدن پیام طالبان ندارند. صدیق صدیقی در نوار ویدیویی که از طریق صفحه فیسبوکش نشر کرده، پیام طالبان مسلح را پیام وحشت، پیام هراس و پیام جنگ خوانده است. محمد اشرف غنی نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده و رئیس جمهوری کنونی در حمایش انتخاباتی خود در ولایت پکتیا، ساعتی پس از تاکید رهبر گروه طالبان بر راه حل صلح‌آمیز جنگ، گفت که اول باید حاکمیت ملی کشور تامین شود و بعد درباره صلح تصمیم گرفته شود. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
حکومت افغانستان هزاران تن از نیروهای امنیتی افغانستان را که در زندان به سر می بردند رها کرد. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در پیام ویدیویی که در پاسخ به پیام رهبر گروه طالبان به مناسبت عید قربان به رسانه ها فرستاده است واکنش نشان داده، میگوید که مردم افغانستان هیچ نیازی به شنیدن پیام طالبان را ندارند، به خاطر که پیام طالبان هنوز هم پیام وحشت است.
مردم افغانستان هیچ نیاز به شنیدن پیام طالبان را ندارند. پیام طالبان متاسفانه هنوز هم پیام وحشت است، پیام هراس است، پیام جنگ است. طالبا عامل اصلی ویرانی و کشتار مردم ملکی است متاسفانه. مردم افغانستان میخواهند که طالبا بالاخره دست از جنگ بکشند، دست از ویرانی بکشند. با دادن این پیام ها مردم افغانستان هرگز فریب این گروه را نمیخورند.
با گفته آقای صدیقی، گروه طالبان عامل اصلی ویرانی و کشتار غیر نظامیان است و این گروه هر روز در گوشه و کنار مملکت به مردم آسیب می رسانند. با باور وی، مردم افغانستان نباید فریب پیام گروه طالبان را بخورند. ملا هیبت الله خونزاده رهبر گروه طالبان در پیام ایدیش که به روز پنجشنبه به دسترس رسانه ها قرار داده است، از جنگجویان این گروه خواسته است تا برای حفاظت از غیر نظامیان در روزهای عید اقدامات لازم را روی دست بگیرند. در پیام رهبر طالبان برای حل صلح‌آمیز نیز تاکید شده است. اما تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل این پیام رهبر طالبان را نسبت به پیام‌های سال‌های گذشته متفاوت دانسته، ابراز امیدواری می‌کنند که طالبان نیز به روند صلح خواهند پیوست. مولوی عبدالخبیر اوشخون، معاون شورای عالی صلح افغانستان، اشاره به توافق در جلسات دوحه که قبلا طالبان قبول کرده بودند که در جهت کاهش خشونت تلاش می‌کنند، اما در عمل خشونت‌ها افزایش یافت، گفت که این پیام واقعاً متفاوت‌تر از پیام‌های گذشته است، اما مهم نیست که تنها پیام خوب صادر شود، بلکه باید روی آن عمل هم صورت بگیرد.
ولی مهم این است که این گفتار تا عمل، گویا ما در عملا میبینیم که دیروز در یک حمله انتحاری بسیار وحشیانه بسیار افراد ملکی به اصطلاح کشته و زخمی شد و ما در ماهای اخیر در خود کابل چندین انفجار مهیب را شاهد بودیم و امیدوار هستیم که مطابق اعلامیش عملشان هم به اصطلاح عیار بکنن.
دکتر لطیف نظری، استاد دانشگاه، میگوید که طالبان نسبت به حکومت از یک قمانده و رهبری واحد متمرکز برخوردار هستند، ممکن است در عمل هم نشان بدهد.
تا حال را طالبان ثابت کرده که از رهبری متمرکز نسبت به حکومت افغانستان برخوردار بوده و آنچه که از سطح رهبری صادر شده تا حال را تانسته امور در سطح نیروهای نظامی خود به مرحله اجرا بگذاره. بنابراین یک چراغ سبز هم هست در روند صلح افغانستان که گویا طالبا آمادگی ای را داره که به صلح بپیونده.
هرچند رهبر گروه طالبان در پیام تازه‌اش از لحن نسبتا نرم و ملایم نسبت به پیام‌های گذشته استفاده کرده است و به جنگجویان خود خواسته است که در حفاظت از جان و مال و غیر نظامیان توجه جدی داشته باشند، اما مانند همیشه افغانستان را اشغال شده خوانده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دومین جشنواره فیلم بامیان با نمایش نزدیک به 20 فیلم برتر تولید شده دو سال اخیر در این ولایت پایان یافت. مقام ها گفتند که این جشنواره به منظور رشد صنعت سینما در کشور تدویر یافته بود که مورد استقبال سینماگران کشور قرار گرفت. در این جشنواره مقام های نخست و دوم را فیلم های تولید شده توسط دو بانو از آن خود کرد. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
دومین جشنواره فیلم بامیان با حضور پررنگ دختران فیلمساز در مرکز شهر این ولایت برگزار شد. داوران این جشنواره میگویند که بیش از 50% فیلم‌های ساخته شده امسال توسط دختران تهیه و کارگردانی شده بود. مقام‌های نخست تا سوم این جشنواره را به ترتیب فیلم داستانی سینما در همسایه از معصومه محمدی، مستند رویای بخته از نیکبخت فرهمند و رنگ عشق از عزیز احمدی کسب کردند. رحمان عالمی، مسئول آکادمی فیلم بامیان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
ما امیدوار هستیم و امروز بامیان تبدیل شده به آدرس سینمای ملی و آدرس سینمای نو با متد و روش جدید و با یک ساختار نو، و امیدوار هستم که در آینده با همکاری مقامات محلی و همچنین هنرجویان آکادمی بتانیم در عرصه تولید سریال و فیلم‌های سینمایی قدم را برای آبادی و پیشرفت سینمای افغانستان برداریم.
در این جشنواره نزدیک به 20 فیلم مستند و داستانی کوتاه و بلند از تولیدات هنرجویان آکادمی فیلم بامیان تایی 2 روز به اشتراک کنندگان نمایش داده شد. معصومه محمدی کارگردان فیلم سینما در همسایه که مقام نخست این جشنواره را کسب کرد میگوید که در این فیلم نقش زن در سینمای افغانستان و جامعه سنتی کشور را به تصویر کشیده است. خانم محمدی افزود:
فیلم به نام فیلم سینما در همسایه بود که در قسمت سنتی بودن جامعه ساخته شده بود، و همچنان ای که یک دختر خانم وقتی که در جامعه میخواد که پا به عرصه سینما بگذاره با چه مشکلاتی روبرو میشه و همچنان چی سختی‌ها رو میکشه. فیلم در این باره بود و همچنان ای که من در این فستیوال مقام گرفتم، واقعا من این را کردم که فیلم من در این فستیوال به نمایش گذاشته شده یا ای که حتی من مقام بگیرم. من تا آخرین لحظات منتظر مقام گرفتن نبودم.
با گفته داوران این جشنواره، فیلم های تولید شده هنرجویان ساختار اکادمیک دارد که برای غنامندی سینمای افغانستان کمک خواهد کرد. عبدالعزیز کریمی، معاون افغان فیلم و یکی از داوران، گفت:
هر تولیدی که ما داشته باشیم سر سنت سینما در افغانستان ولو در هر گوشه و کنار کشور باشه تاثیرات مثبت خود داره و کارهایی است که جوانا در این را اقدام کردن با بسیار امکانات ناچیز و امکاناتی که دوستا قصه کردن که تا 20 کیلومتر 15 کیلومتر فاصله را اینا پیاده میرن و میاین. جای افتخار است به ما و ما افتخار میکنیم به همچون جوانایی که در این سرزمین زندگی میکنن.
اکادمی فیلم بامیان 3 سال قبل در این ولایت ایجاد شد که در این مدت بیش از 100 فیلم مستند و داستانی کوتاه و بلند را تولید کرده است. به گفته مسئولان این اکادمی، امسال برای نخستین بار سریال داستانی 10 قسمته بامیان را تهیه کردند که به زودی روی پرده تلویزیون نمایش داده خواهد شد. این جشنواره فیلم به همکاری اداره محلی بامیان و بنیاد انکشافی آقاخان برگزار شده بود. این در حالی است که رهبری جدید افغان فیلم روز شنبه گذشته در کابل برای نخستین بار جشنواره سینمای افغانستان را در 4 سینمای کابل به مناسبت 100مین سال روز استقلال افغانستان آغاز کرد. مقام های افغان فیلم گفتند که هدف از راه اندازی این جشنواره ترویج فرهنگ مراجعه خانواده ها به سینما در افغانستان است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در یک آزمایشگاه اختراع وسایل تکنولوژی در ایالت کالیفرنیا، انجینران با الهام گرفتن از ساختمان‌ها می‌خواهند ربات‌هایی را بسازند که خیز بزنند. شرح بیشتر را در این مورد از همکارم داوود صدیقی بشنوید.
ساینسدانان پس از مطالعه دقیق حرکات و ساختمان آناتومیک حیوانات می خواهند ربات هایی را بسازند که به شکل حیوانات حرکات پیچیده را انجام دهد. ران فیرینگ، استاد پوانتون کالیفرنیا، می گوید که ساختن و آزمایش کردن این ربات های مشابه با حیوانات پژوهشگران را در ساختن ربات های پیشرفته در آینده کمک خواهد کرد.
Our thought is that the more we can understand about what enables the animals to work.
فکر ما این است تا هرچی بیشتر درک کنیم که چه چیز حیوانات را قادر می‌سازد به خوبی حرکت کنند و از این آموخته‌ها در ربات‌ها استفاده کنیم. با این کار در مسیر درست در حرکت هستیم.
آقای فیرینگ می‌گوید که پژوهشگران در تلاشند بدانند که حیوانات چگونه حرکات پیچیده را انجام می‌دهند تا ربات‌هایی را بسازند که بتواند پرواز کند، با 4 پا راه برود و خیز بزند.
Legs that move isn't enough to get a good.
فقط داشتن پاها برای ربات‌های خوبی که خیز بزنند کافی نیست. بنابراین موارد کلیدی همان چیزهایی است که آن را خصوصیات ارتجایی و اندازه کردن دقیق آن می‌گوییم. ارتجایی بودن پاها در مقابل وزن حیوان.
انجینران پوانتون کالیفرنیا پس از مطالعه چگونگی حرکات یک نوع موش صحرایی رباتی را ساختند که 1 پا دارد و خیز میزند. این ربات سالتو نام دارد و در جریان خیز زدن از پا و عضلات مصنوعی استفاده میکند و میتواند توازن خود را به خوبی حفظ کند. جستن یم، محصل مقطع دکترا در پوهنتون کالیفرنیا، یکی از طراحان این ربات است.
کار تازه‌ای را که ما انجام دادیم این است که این ربات را قادر ساختیم تا حالت یا زاویه خود را نسبت به قوه جاذبه و موقعیت خود فقط با استفاده از سنسرها و کامپیوتر موجود در آن درک کند.
آقاییم سالتو را با ریموت اداره می کند و باقی کار حرکات را ربات خود انجام می دهد. آقای فیرینگ می گوید که پژوهشگران در حال مطالعه حرکات سنجاب هستند تا بدانند این حیوان چگونه از یک درخت به درخت دیگر می رود و برخی از حرکات سنجاب را مانند نگه داشتن توازن در زمانی که زمین ثابت نیست به ربات سالتو یاد می دهند. این تحقیقات ممکن ربات ها را کمک کند تا به جاهایی بروند که انسان ها رفتن نمی توانند.
فکر می کنیم بسیار مهم است که وقت یک ربات روی چیز پا می گذارد که انتظارش را ندارد چگونه واکنش نشان می دهد. محدودیت های واکنش آن چه است؟ چی موقع ثبات خود را باز می یابد؟ چی وقت می افتد؟
دیدن سالتو در حال حرکت بسیار جالب است. اما ساختن چنین ربات‌ها ممکن راه را برای ربات‌های پیشرفته و متفاوت در آینده باز کند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
استرالیا مشارکت جدیدی را با پیمان سازمان اتلانتیک شمالی یا ناتو جهت ایجاد چارچوب برای همکاری‌های مزید نیرومند به امضا رسانید. این مشارکت در حالی به میان می‌آید که تنش‌های جهانی در حال افزایش است. فیل مرسل از سیدنی در این مورد گزارشی فرستاده است که شرح بیشتر آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
استرالیا از اتلانتیک شمالی فاصله زیادی دارد و عضو ناتو نیز نمی باشد، اما با این پیمان چندین ملتی میانه بسیار نزدیکی دارد. ناتو در 3 دهه گذشته با کشورهای غیر عضو مشارکت ایجاد کرده است تا به این ترتیب همکاری های نظامی خود را با جهان بهتر سازد. لیندا رینالدز وزیر دفاع استرالیا گفته است که موافقتنامه استرالیا با پیمان اتلانتیک شمالی ناتو هر 2 سال بعد دوباره تجدید می شود و آخرین نسخه ای که چهارشنبه به امضا رسید تمرکز بیشتر روی منطقه اقیانوس آرام داشته است. کامبرا در این حال پلان دارد تا روی عناصر نادر در روی زمین با ناتو کار کند. این عناصر برای تکنولوژی های نظامی دارای اهمیت می باشد. در پهلوی این همه روی امنیت بحری و سایبری نیز به همکاری خیش با این پیمان ادامه می دهد. استرالیا در ماموریت به رهبری ناتو در افغانستان نیز سهم دارد و در تمویل قوتهای دفاعی و امنیتی این کشور نیز نقش دارد. یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو به اداره نشراتی استرالیایی گفته است که کامبرا در یک منطقه دیگر جنگی نیز سهم ارزشمندی داشته است.
In Iraq, you have hundreds of trainers, and you have trained tens of thousands of Iraqi soldiers. Prevention is better than intervention, and I think one of the best tools we have in fighting terrorism is to train local forces, build local capacity, enable them to stabilize their own.
صدها آموزش می‌گوید در عراق شما دارای صدها آموزش دهندگان هستید که بعد ده‌ها هزار عسکر عراقی را آموزش می‌دهید. البته جلوگیری نسبت به مداخله بهتر است و زمین سبب برای رزمیدن در برابر دهشت افغانی بهتر است. نیروهای محلی و ظرفیت‌های آنها باید توانمند ساخته شوند تا کشورهایشان را خودشان با ثبات سازند. ناتو در سال 1949 بنیادگذاری شد تا در برابر سیاست توسعه جویانه شوروی در اروپا مبارزه کند. اکنون بسیاری از چیزها تغییر کرده است. در سال 1999 هنگری، جمهوری چک و پولند که قبلا در پیمان وارسا شامل بودند عضو ناتو شدند. یک قدم بسیار بزرگ دیگر وقتی برداشته شد که استونیا، لاتویا و لیتوانیا که قبلا جمهوریت های شوروی سابق بودند نیز به ناتو پیوستند. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه کشورهای عضو اصلی ناتو می باشند و در حال حاضر ناتو در افغانستان و کاسوو مصروف عملیات است. آنها همین اکنون در یک ماموریت در بحیره مدیترانه و مقابله با دزدان دریایی در بیرون از شاخ افریقا مصروف کمپاین های نظامی هستند. در استرالیا است و بعداً برای دیدار 2 روزه به زیلاند جدید می رود.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
انتظار می رود جمعیت روسیه تا چند دهه آینده شدیداً کاهش یابد. این کشافاتی که به نظر بسیاری کارشناسان توانایی اقتصادی روسیه و قدرت نمایی این کشور در سطح جهان را متأثر خواهد ساخت. و گفته کارشناسان، مهاجرت شهروندان جوان و تحصیل کرده روس به بیرون از روسیه یکی از دلایل اصلی کاهش جمعیت این کشور شمرده می شود. نتایج یک نظرسنجی تازه نشان می دهد که یک پنجم جمعیت روسیه خواستار بیرون شدن از کشورشانند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از همکارم میرویس رحمانی بشنوید.
در روسیه، مانند هر کشور دیگر، جوان و پر انرژی بودن به معنی داشتن اشتیاق برای پیشرفت است. اما در پرم، که به نام آخرین شهر روسیه در اروپا نیز شهرت دارد، بسیاری جوانان روس چون دیمیتری دلیل دیگر برای بیرون شدن از روسیه دارند.
من در اینجا احساس امنیت نمی کنم.
دیمیتری در یک کارخانه پروسس چوب در پرم که در فاصله 1500 کیلومتری شرق مسکو موقعیت دارد، به حیث انجینیر کار می کند. میزان پایین معاش در پرم که بین 400 تا 600 دلار در ماه می باشد، دلیل دیگر است که دیمیتری و سایر جوانان می خواهند این شهر را ترک کنند. دیمیتری در سه شهر دیگر روسیه نیز زندگی کرده و می گوید که اکنون او به این نتیجه رسیده که آینده در روسیه ندارد.
در اینجا در هر بخش زندگی شما شاهد تخلفات هستید. به حقوق بشر و قوانین احترام گذاشته نمی شود.
نتایج یک نظرسنجی تازه که توسط نهاد گالوپ انجام شده نشان می دهد که تنها 12% حامیان رئیس جمهور پوتین خواستار بیرون شدن از روسیه اند. اما از میان مخالفان سیاست های آقای پوتین حدود 40% طرفدار بیرون شدن از روسیه می باشند. اما برخی روس‌ها چون مکسیم می گوید که روسیه هنوز هم کشور دارای فرصت های به انتها است.
بله، باید در روسیه باقی ماند. من از ادامه تحصیل و کار خود در این دانشگاه راضی هستم.
مکسیم که با درجه اعلی لسانسش را تمام کرده، اکنون در دانشگاه پلی‌تکنیک پرم، یکی از معتبرترین نهادهای آموزشی روسیه کار میکند. این دانشگاه محل آموزش کادرهای متخصص برای صنعت روبرشت نفت در روسیه میباشد. سکتور انرژی حدود 60% صادرات روسیه را تشکیل میدهد و منطقه پرم و شرکت های بزرگ این شهر در مرکز صنعت انرژی روسیه قرار دارد. هرچند صنایع دارای درآمد بلند اقتصاد روسیه استعدادهای جوان را هنوز هم جذب می کند، اما بسیاری جوانان روس به دلایل مختلف چون پول و اوضاع سیاسی داخل روسیه در تلاش یافتن آینده خوب در بیرون از این کشور هستند.
I'm not afraid of the dark.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.